صبح همگی به خیر باشه. مگه میشه از قزوین بگیم، از علموت بگیم، از این افتخاری که در این هفته نصیب ایرانی ها شد بگیم، از خانم دکتر چوبک گفتیم با خانم دکتر صحبت نکنیم؟ خانم دکتر چوبک سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، به چمتون خیلی خوش اومدید.
سلام خانم دکتر،
شما بخیر،
ارادت
بر شما، تا بامدادتون بخیر،
خوب هستین، سلامتین،
ممنون.
خانم دکتر اون لحظه، اون اشک شوق، اون واکنش خیلی خوب پربازدید شد در فضای مجازی. میدونم خیلی ها هم اشک شوق ریختن، خیلی ها هم احساساتی شدن. آره،
همین که باعث شادی مردم شدم خوشرودم، ولی این کار من تنها نبود، گروه بیشماری در این کار مشارکت داشتن و خب این درست نیست، منصفانه نیست که فقط به نام من باشه.
بزرگوارین شما.
از همه سندرکاران، چه میراث استان قزوین، استانداری،
بله،
وزارت خونه، همکاران خوب من، کسانی که در پرونده شرکت داشتن، در ساماندهی قلعه شرکت داشتن، همه اونها بودن.
اصلا قطعا همینطوره، بزرگوارین شما. اصلا اون تصویری که از شما منتشر شد خیلی واضح نشون میداد که سالها تلاش، سالها پشت کار پشتش بوده که این اتفاق بیفته و من خیلی دلم میخواست که اگر روزی فرصت شد مثل امروز که با شما صحبت بکنم بگم چی کار کردین برای قلعه علمود که ثبت جهانی بشه که اون لحظه این مدلی خوشحال شدین شما.
والا خب خیلی ارزشمنده دژ علمود و کلا خود سرزمین علمود، یعنی پر از امکانات و فرصت ها و زیبایی های طبیعی، فرهنگی، تاریخی که یه پیوند و یک پارچگی عجیبی داره. در واقع یک بهشته، یک بهشتی که در این گوشه کشور وجود داره و حضور مردمش که بسیار فرهیخته هستن، بسیار کوشا هستن و زندگی از گذشته، از هزاره چهارم، از هزاره سوم پیش از میلاد تا حالا ادامه داشته و
یک
منطقه بی نظیره و همین شرایط جغرافیایی خاصش بوده که این قلعه ها در اون ایجاد شده. و خب من به عنوان کسی که خوشبخت‌ترین باستانشناس ایران فکر کنم باشم که این افتخار رو داشتم که در اینجا کار کنم، اهمیت اینو میدونم و وقتی که از روزی که ما گام گذاشتیم توی علمود در پایگاه میراث فرهنگی با این فرمان بوده که ثبت جهانی بشه.
خانم دکتر،
برای ثبت جهانی شدن چون آثار اصلا وجود نداشت، وقتی ما آمدیم حلی از خاک بود و فقط کاوش ها بود که میتونست خاک و از این چهره و سیمای تاریخی و عظمت معماری رو برداره. حاصل حضور 25 ساله و 16 فصل کاوشی بود ما به یه نتیجه رسیدیم که قابل ثبت شد و قابل ارزش شد. البته باید عرض کنم که علمود اصولا جهانی بود و هست،
بله،
و این شهرتی که داره و آوازی که داره از افسانه تا واقعیت یک چهره خاص جهانی داشته و یک مدیریت جهانی داشته و نقش
مؤثری
در
آره جهانی. ولی بالاخره ثبت شد، میتونستیم اینو آره ثبتش بکنیم. خدا قوت میگم به شما همکارانتون.
بله. از موقعی که اقدام کردید شما و دیگر دوستانی که در این پروسه شرکت داشتید تا اون فیلم واکنش برانگیزی که خیلی پخش شد در فضای مجازی چقدر طول کشید؟ چند سال یا چند ماه؟ نمیدونم.
ببینین، ما از همون 1380 که شروع کردیم گام به گام پیش رفتیم، از اینکه ثبت ملیش کنیم، عرصه و حریماش رو تعیین کنیم، کاوش کنیم، کل منطقه رو مورد بررسی باستانشناسی قرار بدیم، پرونده های ثبتیش رو تهیه کردیم، بعد کاوش کردیم و حفاظت و مرمت همراهش بوده.
بله.
همه اینها بالاخره از سال 1398 ما شروع کردیم که این پرونده رو آماده بکنیم. چندین پیشنویس آماده شد و در نهایت اینکه این پرونده با نام دژ علمود و استحکامات دفاعی اون در سال 1403 به یونسکو ارسال شد، 1404 ارزیابی به یونسکو آمد، بررسی میدانی کرد.
بله.
و این 1405 هم که در بوسان عنوان 30 اثر به ثبت رسید.
خدا قوت
برای تهیه پرونده مدیریتش به عهده آقای دکتر طالبیان بود که گروه بیشماری از کارشناسان بسیار درجه یکی مثل خانم دکتر لاله، خانم دکتر لورزاده، آقای انتخابی، آقای بینایی و دیگران مشارکت کردند و بخش عمده کار مدیریت ساماندهیش هم با همکاری بسیار گسترده اداره کل میراث فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی انجام شد و پژوهشگاه میراث فرهنگی که مجوزهای باستان شناسی رو به ما داد و پژوهشکده باستان
خسته نباشید میگم به همه دوستان خدا قوت
دستن در کار بودن و نیروهای پایگاه و پایگاه. و بعد نکته‌ای که جالبه براتون بگم یکی از نکاتی که یونسکو به ما رأی مثبت داد این که پایگاهی وجود داشته که در طی این 25 سال کار مراقبت، حفاظت، کاوش، مرمت رو انجام داده و این از نکات مثبت بود و اینکه کارکنان پایگاه از بومیان بودن و همکاری مردم خوب علموت هم ما داشتیم.
چقدر عالی واقعا، یعنی پشت این اتفاق جذاب و افتخار آفرین یک تیم قدرتمند بوده متشکل از مسئولین و مردم. بله خانم دکتر، آیا این روزها الان مشغول این هستین که یک اثر دیگری، یک جاذبه گردشگری دیگری، یک جاذبه تاریخی دیگری در استان قزوین رو ثبت جهانی بکنین؟
بله، الان در دستور کار استان قزوین جزء مساجد قراره که مسجد جامع و مسجد نبی ثبت بشه که فکر میکنم ممکنه حالا سال آینده که نه سال بعدش ارسال بشه پروندهش و اونم هست. و خب قزوین خیلی خیلی ارزش‌های بسیاری داره. من بسیار فکر میکنم بله. اگر خوب این سایت موزه را بیفته، مجموعه زاغه، قبرستان و سکسابا در منطقه بوین صحرا و غار قلکو اینا همه مجموعه بسیار ارزشمندی از پیش از اسلام هست که مثل چاتالیو که ترکیه ارزش اینکه سایت موزه بشه و ثبت جهانی بشه وجود داره.
درسته. کلا این فرایند زمان
باید بگم خیلی پس... ما
زیادن
بزار پر از آثار ارزشمنده که هر کدوم ویژگی های ثبت جهانی رو داره، ولی خب علمود جهانیه، یعنی مثل تخت جمشید که
بله
یه قلم روی فرامرزی داره، یه قلم روی فرامرزی داره.
درسته. کلن ثبت جهانی
داشته.
آره بله. این ثبت جهانی شدنه فرایندش خیلی طولانی و زمان بره. درسته. یعنی اینطور که شما میگفتین که مرحله کاوش داره و بعد
بله
ارسال
بله
پرونده داره و باز دوباره
بله
باید
بله
رفت آمده
بله
اتفاق بله بیفته.
روز به روزم خب آیین‌نامه ها و ضوابطی که برای پرونده ثبت جهانی میشه دقیق‌تر، مشکل‌تر، نظارت بیشتره و حساسیت بیشتری ایجاد شده که خب این خیلی نیاز به اعتبارات، نیاز به نیروهای متخصص برای تهیه پرونده و فعالیت‌های
گسترده
حفاظت و مرمت.
درسته.
درسته.
خدا قوت میگیم
به شما.
و این فرصت، ولی این ثبت جهانی فرصت بسیار خوبیه برای مدیریت میراث فرهنگی.
آها همینو میخوام بپرسم. آره
بتونه اینها حفاظت بشن، مرمت بشن، معرفی بشن و ساختای گردشگری اون فراهم بشه که بتونه باعث توسعه پایدار منطقه بشه.
درسته. اصلا همین نکته، این که چرا اینقدر ما اصرار داریم که یک جاذبه تاریخی ثبت بشه، ثبت ملی، ثبت جهانی،
بله.
چه امتیازی به ما تعلق میگیره، چه اتفاقی میفته؟
ببینید شما باید بپذیرید که ما یک جزیره تک نیستیم، ما در جهان قرار گرفتیم، در یک شبکه جهانی قرار داریم و وقتی ارزش هامون بخواد به سوگری جهان به ما نگاه میکنه و وارد سرزمین ما میشه، حضور خواهد داشت، ارتباط داره و این یک هویت فرهنگی تاریخی ما به تمام جهان معرفی میشه. ما داد و ستد فرهنگی با مردم خواهیم داشت و اینا همه پیام‌آور صلح و نزدیکی ملل با هم دیگر هست.
درست.
و اینکه همه سرزمین ها در حفاظت این میراث جهانی مشارکت دارند و فقط به عهده یک کشور نیست.
بله.
ما ثبت ملی میکنیم برای که زیر پوشش قانونی حفاظت قرار بگیره. یعنی اگر ما یه اثری رو ثبت ملی نکنیم،
بله،
این پوشش حفاظتی نیست. یعنی اینکه مثلا اگر کسی بیا تخریب بکنه،
آره،
ما نمیتونیم
قابل پیگیری نیستش. بله.
پیگیری بکنیم قضایی که مرتکب شده. این
آره،
این پوشش حقوقی در داخلیه. ولی وقتی ثبت جهانی میشه، اعتبار جهانی پیدا میکنه.
آره،
و یک استاندارد جهانی پیدا میکنه در سطح بین المللی و همتراز جهان حرکت میکنه با تمام استانداردهای علمی و اجرایی.
خانم دکتر، فارغ از بحث،
خب باعث میشه که ما حضور گردشگران، مخاطبان و خواهیم داشت و این رفت آمدهای فرهنگی باعث غنای هم سرزمینی میشه.
بله.
آره.
فرهنگی ما.
خانم دکتر، فارغ از بحث معرفی جهانیش که به درستی اشاره کردید به این موضوع که اصلا چرایی این که ما دنبال این هستیم ثبت بکنیم آثاری که در کشورمون هست رو، خود یونسکو هم میاد حمایت‌های حالا حقوقی یا غیر حقوقی رو انجام بده از این آثار، یا بازرسی های سالیانه داشته باشن، یا اتفاقاتی از این دست رو؟
حتما. اصلا کارشون اینه. ببینین، ما یک برای که ثبت جهانی بشه یه برنامه 10 ساله داریم که کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدته. یعنی ما الان در پایان سال آینده باید یک گزارش برای این 2 سالی که ثبت مرحله ثبتش بوده باید بدیم که چه فعالیت های انجام دادیم، و اگر این کارا رو انجام ندیم اصلا ثبتمون دچار مشکل میشه.
یه سری سرفصلایی داره، اونا حتما باید انجام بشه.
تعهدی که داریم و این مسئولیتی که داریم و اونها هم که نظارت دارن باعث میشه که ما وظایفمون رو، چون در یک میدان باز جهانی قرار داره، با همه استانداردها و تعهداتی که داریم اجرا کنیم و همینطور مشارکت مردمی باید داشته باشیم. تمام اینها تعریف شده است، مشخصه.
درسته.
و بنابراین اینه که ما فرصتیه که ما از همکاری های بین المللی فنی کارشناسی استفاده کنیم، چنانچه در سالهای گذشته در بم، در چغازنبیک این همکاری های بین المللی یونسکو بهره‌مند بودیم و اینها فرصت خیلی خوبیه که ما بتونیم وقتی که داریم در یک جهان گسترده کار میکنیم، این پیوندهای علمی، فرهنگی و اجرایی به رشد و رشد علمی کار ما و فنی ما و استاندارد سازی روشهایی که به کار میبریم مطمئنن باعث حفاظت بیشتر آثار ما خواهد.
همینطوره. بهترین رو آرزو میکنیم.
جنگ آثار ما تخریب شده و تهدید شده، یونسکو متعهد شده که در این بازسازی ها و حفاظت و مرمت این آثار
مشارکت داشته باشه.
خیلی هم عالی. به عنوان آخرین سوال در انتهای این گفتگو، البته که من سیر نمیشم از صحبت کردن با شما، ولی با توجه به اینکه خیلی فرصت نداریم در برنامه، سلامت باشین. این روزها خیلی حرف از تمدن ایرانی و هویت ایرانی میشه و من فکر میکنم که شما به عنوان یک باستانشناس عزیزی که از دل خاک آثار تاریخی بسیاری رو بیرون کشیده، با قدمت بسیار، تاریخچه بسیاری که در ایران وجود داشته، خیلی قشنگتر بتونین تمدن رو برای ما و دیگران تعریف بکنید. تمدن ایرانی از نگاه شما به عنوان خانم دکتر چوبک، باستانشناس ایرانی، چیه؟
ببینید، مثلا خب تعریف میکنن تمدن یعنی شهرنشینی و اون ساختارهای اجتماعی فشرده.
بله.
ولی بشر در از زمان حضورش بر روی زمین تا کنون یک توسعه مداوم داشته و در واقع باستان‌شناسی مطالعه تکامل توسعه انسان در جهان هستش.
بله.
و ما این کارو میکنیم. در کشور ما پر از آبادی هایی که زیر خاک نهفته است و فقط کاوش های باستان‌شناسی که اینا رو انجام میده. کاوش های باستان‌شناسی بخشی از مرحله حفاظته. اگر این کاوش ها انجام نشه، آثار در خطر تخریب همه گونه وجود داره. و امیدوارم که وزارت میراث فرهنگی و دولت بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری
کنید.
در آثار ما که ثبت جهانی شده،
بله،
مثل شوش، تخت جمشید، چوغازنبی و تخت سلیمان و الان علموت و خیلی دیگه آثاری که در ثبت جهانی شهر سوخته، اینها همه زیر خاک بودن، اینها همه ثبت جهانی شدن.
بله.
و اگر این کاوش ها انجام نمی شد، ممکن بود حتی در معرض خطر تخریب طرح‌های عمرانی،
بله،
یا تخریب سودجویان آثار فرهنگی قرار بگیرن، در حالی که اینها دارایی‌ها و ثروت‌های ارزشمند کشور هستند که در نهایت با کاوش‌های حفاظت محور میتونه به این هم هویت به ما بده، هم فرهنگ بده و هم دارایی‌های مادی و معنوی رو داشته باشیم.
بله.
و اینا همه زیر ساخت توسعه هست.
همینطوره.
دنیا در یکی از منابع مهم گردشگری همین سایت موزه هایی که در نهایت حاصل و نتیجه کاوش های باستان شناسی هست که میتونن ایجاد اشتغال، کارآفرینی، درآمد، فرهنگ.
بله.
و
خیلی
خدا رو شکر خانم دکتر که شما رو و امثال شما رو داریم در کشور که اینقدر با عشق و علاقه از ایران عزیزمون
سوزانه
صحبت میکنن و اینقدر
بله
پیگیر حال آثار باستانی کشورمون هستن و خسته نباشید، خدا قوت خیلی ویژه میگم هم به شما.
افتخاری برای من بوده که در علموت کار کردم.
بزرگوارین
عزیزی،
بزرگون خواهش می‌کنم.
من اینقدر چند روز صحبت کردم دیگه
عزیزم
اذیتتون نمی‌کنیم بس خانم دکتر. اول صبح هم هست، خدا نگهدارتون باشه.
از همه کسانی که از روز آغاز کار من منو حمایت کردن تا به امروز، به ویژه میراث استان قزوین،
خدا قوت،
معاونت میراث فرهنگی جناب آقای وزیر و همه همکاران خوبم و آقای دکتر که مدیر پرونده بودن، سپاسگزاری
می‌کنم.
آره ما خدا قوت میگیم بهش.
حساب کنم درباره کسانی که شریک بودن و همدست من بودن.
خیلی
ممنون.
بزرگواری. خیلی متشکرم از شما. ارادت به همچنین، خدا حافظتون
سلام. به خدا نکنم از آن چه رفته به دل تو را ملامه، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیام، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجا، تو چراغ دلم حال عاشقیم خبر نداری، تو چرا قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری، تو به یک نگهت دگر قرار مرا زکف رو بودی، تو مراز خودم گرفتی و پس از آن سفر نمودی، تو مرا به سفر که یک شبم بشود هزار و یک شب، به خدا همه شب ز عشق شغل ورد به سوزم از تر، به خدا همه شب ز عشق شغل ورد به سوزم از تر، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ دمی به روی چشم ترم نمیگذاری،
صبحتون بخیر باشه.
چه داستانی شد اینجا؟
آره نه بفرمایید،
خواهش میکنم
صبح بخیر های شما.
نه من اصلا یه قهرم.
چرا بر چی؟
خیلی تو حرفم میای.
چی شد دیگه؟ اتفاقی بود چون جفتمون یه لحظه احساس کردیم که باید صبح خیر رو بگیم.
درسته.
آره ولی احساس میکنم الان شما بگید بهتره.
صبح همه شما مردم عزیز ایران و تهران به خیر باشه. متشکرم که با چمدون رادیو تهران همراه شدین و سفر میکنیم امروز به قزوین، و متشکرم که پیام میدین، تماس میگیرین و از قزوین اگر سفر کردین بیشتر میگین، اگر چیزی شنیدین، مثلا اینکه میگن مثلا فلان نقطه تاریخیش خیلی جذابه، فلان قضاش مثل قیمه نسار،
اگر قیمه نسار خوردی آره قیمه نسار خوب کجا میدن
خوردم.
اینو بهمون بگید.
من قیمه نسار رو تهران خوردم، نمیدونم مزهش با اونی که قزوینه فرق میکنه یا نه.
فرق میکنه، مثلا شما فسنجون رو در شمال کشور میل بکنید با تهران فرق میکنه دیگه.
نه فسنجون هر جایی میتونه یه مدل،
یه مدل باشه. من منظورم اصلش مال شماله.
تو شمال زیاد رفتی فکر میکنی اصلش اونه. آره اصل شمالی شاید اون باشه. ولی مثلا شاید جنوبی ها یه مدل دیگه درست کنه.
نه نمیدونم
تهرانی ها مثلا، البته فسنجون تهرانیه ها.
بله. چرا به اسم شمال بیشتر میشناسن؟
میگم شما چون خیلی شمال رفتی.
آره اونجا بیشتر میچسبه انگار، نمیدونم چجوریه.
غذای تهران چیزی میشناسی؟
غذای تهران آب گوشت. مال تهران چلو کباب.
آره اینا هم هست ولی اشکنه اینا همه مال تهرانه.
تهرانی اصیلن اینا. آره
بله والک پلور داریم.
والک پلور راست میگی.
بله بله. حالا بریم سراغ پیامک‌ها. شیدا ما رو میشنوه، گفته سلام صبح بخیر چطوری؟ ما عالی. یکش از حال هوای خودت هم میگفتی دیگه دیگه. این شما بخون.
خانم محلقا درستان از تهران.
درستان
درستان, درستان مطمئنی این تلفظ؟
بله.
خب گفتن که صبح امروز رادیو تهرانی ها به خیر، آقای مهران فرخان رئیم حسینی.
خیلی با من کلکل نمی کنه آقای اول فضلی.
من همچین حسی ندارم، نمیدونم دوست
آفرین مهندس اول فضلی چقدر زیبا سخن میگن. میگن که اگر مهران فر میکروفونش اونور بود قطعا اینقدر صحبت نمیکرد.
آ یعنی میکروفونو جدا کنیم. آها
شما چون خیلی عشق میکروفون هم هستی.
نه اونجا بدتر آقا الفاضل، اونجا یه میکروفون تک واسه خودم دارم هی دیگه.
اصلا خط تو میگیره آخه. اونو میتونه قطعت کنه.
آره اینجا رو نمیتونه قطع کنه راست میگه. میگن که من همراه پسر گلم آقا محمد جانم نشستیم پای برنامه‌تون، خیلی کار خوبی کردیم، باعث افتخار ما هم هست. دست گلتون درد نکنه.
الو سلام، خسته نباشه خانم رحیم حسینی جان و آقای مهران. من خیلی خوشحالم، یه ایرانی هستم و اهل قزوینم.
بابا
سالگی اومدم تهران. آها. و سلام انجام میکنم به همه همستانی ها، هم محلی های خودم، ما قلعه علمود که زنده داشتم بالا اونجاست، خودم هم مال آشنستان قزوینم، روستای آشنستان. از همینجا سلام میکنم به همشهری های خودم، قربونتون برم. خدا
نکنه.
علی مدد محلقا درستان هستم.
خانم درستان
پیامشون رو خوندیم. آره
یا علی مدد
برای صحبت میکنه چون حرف میزنیم. آره متشکرم خانم درستان از همراهی شما. همینه ها، ما میگم تماس بگیرین سر همین ماجراهاست که هم صدای قشنگی شما رو بشنویم، هم قشنگ تعریف بکنین حالا مثلا زنداده مثلا قزوینی و اینا، بیشتر توضیح بده چیکار کردین، چه غذاهایی خوردین اونجا، چه فرهنگی داره، چه آداب و رسومی داره، ما از شما بشنویم یه حال و هوای دیگه.
بله
و اگه میخوای صحبت کن.
نه دیگه دیگه چی بگم، گفتم شما گفتی.
آره دیگه شما
اصلا من برای چی اینجا آفرزی
آقایان اینجا چمدون
چای من بیام بخوریم.
نه فقط چایی بخور. آره نه همین
داریم چایی آخر.
سلام رفقای جان، دیروز همسرم ورده بودم دکتر گفت این که حال خانومت بهتر بشه یا آخر هفته یه مسافت دو روزه ببریدش.
یه چیزی که
در حال برگشت از مطب دکتر بودم تو ماشین خانمم پرسید عزیزم با توجه به حرف دکتر منو کجا میخوای ببری؟ گفتم عشقم یه دکتر دیگه میبرم. یه چیزی که از دیروز
پیاده برم میرم خونه
عزیزم نرسیدم برام دعا کنید چون کلیدم ندارم. رزانی که اصلا خوش باشید خدا.
هر دو خوب گفتن، هم دکتر خوب گفته هم رزانی خوب گفته، یعنی به نظرم هر دو از پس کارشون بر اومدن.
پس شما باید پیاده برید دیگه. آره. به نظرم
من هم با این شرایط این شکلیه. آره رزا هر سری شری درست میکنی و زنگیده.
مهدی مرادی نشد از پرند پیام داده آقای مهرانفر و نوشته که سلام صبحتون بخیر و خوشی خدمت علیرضا مهرانفر عزیز و اینا. بعد خانم رحیم حسینی گرامی خیلی متشکرم از شما، گفتن که چمدون به دست سوار بر قطار آماده واسه سفر بر بال خیال و صدا. او چه قشنگ گفتین، متشکرم از همراهیتون. عجیبه حرف نمیزنی.
نه بگو شما بگو، داری میگی من چی بگم؟
دلتم پره. نه بگو،
نشستم یه گوشه، من دارم تلمز میکنم، شما بفهمید.
تلمز رو تازه یاد گرفتی؟ واقعا تازه یاد گرفتی میگی؟
نه یه دو سالی هست یاد گرفتم.
یادم دو ساله داری میگی؟
یه دو سالی هستش. آره
قهر نکن حالا مهرافر، ایرادی نداره.
نه دیگه قهرم دیگه، چون قهرم چون قهرم اصلا میخوام برم بخشش.
اولین چمدون رو تو اعلام کن.
نه نمیخوام.
نه برای
چون آقای خزایی گفتن میگم. آقای خزایی شما دستور دادی من دیگه این کار انجام میدم. تو گوشم گفتن که اعلام بکن گردشگری نقره‌ای سرکار خانم دکتر آرزو کرد اولین چمدون امروز، ولی من نه قهرم، میخوام برم بیرون چای بخورم.
مگه آقایون قهر میکنن؟ خیلی کارت زشت.
ای آقایون مگه دل ندارن؟ من نمیفهمم.
تا حالا شده یک تصمیم اونقدر براتون مهم باشه که حتی مرگ یا تجربه فقدان هم نتونه اون رو متوقف کنه؟ سلام به همگی، من آرزو کرد هستم، پژوهشگر حوزه گردشگری سالمندی یا همون گردشگری نقره‌ای. امروز من میخوام به جای اینکه درباره یک مفهوم یا یک مقصد گردشگری که مرتبط با گردشگری سالمند هست صحبت بکنم، بیام و قصه یکی از آدمهایی رو براتون تعریف کنم که شخصا هیچ وقت فراموش شون نکردم. حالا اصلا چی شد که من یاد خاطره و قصه این شخص افتادم و با خودم فکر کردم که بیام و دربارش توی این برنامه امروز صحبت بکنم. احتمالا شما همین چند روز خبر ثبت جهانی شدن قلعه علموت به عنوان 30 اثر میراث فرهنگی ملموس ایران توسط یونسکو رو شنیدین. قصه امروز من هم بی ارتباط با این ماجرا نیست. فرض میکنیم اسم شخصیتی که امروز من میخوام راجع به صحبت بکنم مهین خانوم باشه. چون وقتی با ایشون تماس گرفتم که ازشون اجازه بگیرم داستانشون رو اینجا تعریف کنم، خب خیلی استقبال کردم، ولی با این شرط که از اسم مستعار استفاده کنم. حالا اول بگم که من اصلا چجوری با ایشون آشنا شدم. وقتی که من داشتم کارهای رساله دکتریم رو انجام میدادم با موضوع گردشگری سالمندی، نیاز بود که یک سری مصاحبه انجام بدم با گردشگرهای گروه سنی 60 سال به بالا و ایشون رو هم طی همون مصاحبه باشون ملاقات کردم. اون زمان یعنی حوالی سال 402 مهین خانم 74 سال سن داشتن و خب خودشون و همسرشون سالها کارمند بانک بودن، فرزندی هم نداشتن و حدوداً 18 سال قبل‌تر یعنی حوالی سال 84 هر دوتاشون با هم دیگه بازنشسته شده بودن و خب مثل خیلی از افراد توی روزهای اول بازنشستگی این سوال براشون پیش اومده بود که خب حالا با این همه وقت آزاد چه کار باید بکنیم. از قضا یکی از همون روزها توی تلویزیون یک خبری درباره ثبت جهانی یکی از آثار ایران توی یونسکو میشنوند و اگه اشتباه نکنم گنبد سلطانیه زنجان بود. همونجا یه ایده جالب به ذهنشون میرسه و با همدیگه قرار میذارن که هر سال بسته به شرایط جسمی و حالا